بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد. درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد. نهال دشمنی برکن که رنج بیشمار آرد. چو مهمان خراباتی به عزت باش با رندان، که درد سر کشی جانا گرت مستی خمار آرد. شب صحبت غنیمت دان که بعد از روزگار ما، بسی گردش کند گردون بسی لیل و نهار آرد. اماریدار لیلی را که مهد ماه در حکم است، خدا را در دل اندازش که بر مجنون گذار آرد. بهار عمر خواه ای دل، وگرنه این چمن هر سال چون نسرین صد گل آرد بار و چون بلبل هزار آرد. خدا را چون دل ریشم قراری بست با زلفت، بفرما لعل نوشین را که حالش با قرار آرد. در این باغ از خدا خواهد دگر پیران سر حافظ، نشیند بر لب جوی و سروی در کنار آرد. سلام میکنم به همه شما هموطنان عزیزم. خانم ها و آقایان، حالتون چطوره؟ انشالله هر جا که هستید حالتون خیلی خیلی خوب باشه، ایام به کامتون باشه، تنتون سالم باشه، قلبتون سلیم باشه و باغ ایمانتون آباد. خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم، در کنار شما هستیم. انشالله این لحظات و دقایقی رو که در کنار هم سپری میکنیم، چه بیننده های خوبمون چه شنونده های نازنینمون، لحظات مفید و پرباری باشه در محضر حاجای رنجبر عزیزمون. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام، بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و همه بینندگان خوب و نازنین عرض سلام و ادب و ارادت و احترام دارم.
سلام منش، حال خوبه؟
خیلی ممنون،
خدا رو شکر میکنم. امروز هم همه منتظر و مترصد هستیم ببینیم که حافظ برای ما چه خواهد داشت با بیان شیوای حاجای رنجبر عزیزمون. و چه خوب گفت درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد.
انسان وقتی که کنار یک تل برف می نشینه، دوچار یک سردی و فسردگی و سستی و رخوتی میشه. بعضی ها به قول مولوی می گفت تل برفن، یعنی وقتی کنارشون مینشینی سرد میشی، افسرده میشی، اون گرما و انرژی هم که داشتی از دست میدی. اصلا انگار که کارخانه یخسازی باشن، وقتی حرف میزنن قالب یخ بیرون میرزن
و تو رو هم منجمد و سرد
میکنن، مایوس میکنن، نومید میکنن. می گفت ای هوا شان از زمستان سردتر. بعضی ها هستن اصلا حال و هواشون از زمستان سردتر و یختر. چون جمادند و فسرده تن شگرف، می جهد انفاسشان از تل برف. اینقدر اینا فسرده و سرد هستن که وقتی حرف می زنن انگار این حرف ها از روی تل برف بلند میشه، قد سرد و اینقدر مایه سردی. اما بعضی ها هستن که به قول حافظ گفت صد بحر آتشین، اصلا کوره آتش هم.
داغ و پرحرارت.
فرض کن در یک زمستان سرد باشه، توی سیبری هم باشی، برسی به یک کوره آتشین. هرچه نزدیکتر میشی گرمای بیشتر، نیروی بیشتر، انرژی بیشتر، حرارت بیشتری دریافت میکنی و جون میگیری و از اون سردی و رخوت خلاص میشی و نجات پیدا میکنی. حافظ به حقیقت همون بحر آتشین، همون کوره آتشین. واقعا هر کسی با او مأنوس باشه، محشور باشه، دمخور باشه، یک گرما و حرارت و انرژی خاصی احساس میکنه و پیدا میکنه. بعضی آخر میگن آقا مثلا حافظ به چه درد ما میخوره؟ حافظ میشه زندگی، حافظ میشه نون و آب. چهار تا حرف کاربردی بخونیم بتونیم تو زندگیمون پیاده بکنیم. اینا غافلن که تا انسان حال و هواش عوض نشه پذیرشی نخواهد داشت. ببینید یه آهن سرد،
بله،
شما هر قدر میخوای پتک بزن نمیپذیره، خودتو خسته میکنه،
هیچ تغییری درش ایجاد نمیشه
مگر اینکه آهن رو بگذاری تو کوره، حال و هواش عوض بشه، گرمایی پیدا بکنه، اون وقت حالا شروع کن بزدن. هر چه بزنی میپذیره،
فرم میگیره.
هنر حافظ و امثال حافظ اینه که حال و هوای شما رو عوض میکنه. شما وقتی حال و هوات عوض شد اون وقت پذیرش پیدا میکنه. حالا یک کسی بیاد دو تا حرف کاربردی هم بزنه، اون وقت به راحتی شما میپذیره. چقدر تو این تلویزیون حرف کاربردی میزنن متخصصی، چند نفر عمل میکنن؟ حکایت خودشون هم ممکنه عمل نکنن، بچه های خودشون هم ممکنه عمل نکنن. چرا؟ چون حال و هواه نیست و اون پودکست که میخوره به آهن سرد،
یعنی زمین برای پاشیدن بعد باید
چون میخوره
و آماده بشه.
هنر حافظ اینه که این آمادگی رو در شما ایجاد میکنه، به شرط اینکه بارها عرض کردم ما زبانش رو بفهمیم و خوب هم بفهمیم، چون زبانی داره خاص خودش. او وقتی که میگه باده، او وقتی که میگه می، بارها عرض کردیم منظورش معرفته، داناییه.
چه اصراری داشت حافظ حاجی رنجبر که این رو بگه؟ مگه نمیگن از مواضع تهمت اعراض بکنیم؟
حالا قبل از اصرارش اول ثابت بکنیم که منظورش همین بوده. خب بعضی هم ممکنه بیان آقا اینا خیالات خودتونه، اوهام خودتونه، مثلا روح این آدم هم از این چیزا خبردار نبوده.
شما
داره توجیه میکنه. خودش میگه حافظ از چشمه حکمت به کف آور جامی، بو که از لوح دلت نقش جهالت برود. از چشمه حکمت به کف آور جامی، میگه یه جامی رو از چشمه حکمت بردار. وقتی میگه جامی رو از چشمه حکمت بردار، نمیگه از خم انگور بردار، میگه از چشمه حکمت بردار.
آها، این آب انگورش کجاست؟
پس وقتی که من میگم جام، منظورم جام حکمته، داناییه. حافظ از چشمه حکمت به کف آور جامی، بو که از لوح دلت نقش جهالت برود. این هست که میتونه جهالت و نادانی رو از تو دور کنه. چی میتونه جهالت رو از ما دور کنه؟ معرفته، آگاهیه. چی میتونه تاریکی رو از بین ببره؟ نوره، روشناییه. همطور که نور تاریکی رو از بین میبره، دانایی هم جهالت از بین میبره. پس این مقصودشه، این منظورشه، صریحاً تصریح کرد که من وقتی میگم جام حواست باشه دارم
منظور معرفته.
حالا چرا این زبان رو انتخاب میکنم؟ بالاخره ببینید زبان، زبان تشبیهه. میگه من میخوام تنزل بدم، هم کاری که خدا میکنه. خدا میخواد بهشت رو تنزل بده، چی کار کنه؟ باید از درخت بگه، از آب بگه، از نهر بگه، ها؟
بله.
از حور بگه. همین هست بهشت؟ ابدا بهشت اینا نیست. بهشت فوق تصوره. مثلا در روایت داریم که بهشت رو نه کسی دیده نه کسی شنیده. ما که همه قرآن خوندیم شنیدیم که میگه نه، اینو ما تنزلش دادیم در حدی که تو درک کنی.
شاید پایین ترین مرحله بهشت
میخواد باشه. بگه آقا من میخوام بگم این معرفت مستی آوره. به چه زبانی بگم؟ شما یادم بده مردم مستی رو با چی میفهمن؟ با باده میفهمن. به ما هم که گفتن کلم الناس علی قدر عقوله، به اندازه فهم دیگران با دیگران صحبت بکن. من ناگزیرم از این واژه ها استفاده بکنم. پس اگر از این واژه ها استفاده میکنه، معنایی که منظور میکنه معنای کوچه و بازاری نیست. حافظ چشمه حکمت به کف آور جام،
یعنی بر اساس این قرائن و شواهد مشخصه که این میمه معنی.
حالا این چشمه حکمتش چیه؟ قرآنه. چشمه حکمتش چیه؟ اهل بیته. چرا؟ چون ما تو هر غزلی پا میگذاریم میبینیم حال و هوای آیات یا روایات داره. نمونه شما همین غزل رو ببین: درخت دوستی بنشان که کام دل دبار آرد، نهال دشمنی برکن که رنج بیشمار آرد. ببینید نگاهی هست به این عالم که اون نگاه میگه این عالم مزرعه است، از دنیا مزرعه. یعنی عالم کشتزاره، یعنی هر کاری میکنی یادت باشه داری میکاری، یعنی یادت باشه کشاورزی. پس مثل یک کشاورز مراقب باش. کشاورز هر چیزی رو نمیکاره، میتونه ولی نمیکاره. کشاورز مراقبه چی بکاره چی نکاره، کی بکاره کی نکاره، کجا بکاره کجا نکاره، چون میدونه یه روزی باید درو کنه و میدونه یک روزی باید سر سفره درو بنشینه. خودش هرچه کاشته برداشت خواهد کرد، کسی دیگری برداشت نخواهد کرد. این نگاه، نگاه اهل بیت به این عالم. حالا حافظ میگه خب اگر عالم مزرعه است، پس دوستی کردن هم کاشتن دیگه، مثل درخت کاشتنه. پس منم با همین نگاه با تو حرف میزنم، میگم درخت دوستی بنشان. به جایی که بگه بیا دوستی کن، محبت کن، عشق ببرس، میگه درخت دوستی کن
بنشان.
چرا؟ چون اون نگاه رو پذیرفته، میگه من اون نگاه رو قبول دارم که این عالم کشت زاره.
حالا که میخوایی بکاری، درخت دوستی بکاری.
درخت دوستی بنشان که کام دل ببارد. من نمیخوای کامیاب بشی، من نمیخوای کام روا بشی، مگه نمیخوای به آرزوها و خواستهای دلت برسی؟ تنها راهش همینه که عشق ببرزی، دوستی کنی. بارها گفتم دلی شاد کنی تا دلت شاد بشه، دوستی کنی تا دوستی ببینی. و چه تشبیه لطیفی، دوستی رو به درخت تشبیه میکنه، چون درخته که مایه آبادیه، درخته که سایبانه، درخته که تکیه گاهه، درخته که سرمایه است،
درخته که ثمر میده،
ثمر میده. لذا دوستی رو به درخت تشبیه میکنه، میگه دوستی آبادی میاره تو زندگی تا زندگی با دوستی آباد و سبز میشه. این دوستی ها یه روزی برای تو تکیگاه میشن دا. تو گرفتاری داری، مشکلاتی داری، تو مشکلاتت میخوای به کی تکیه کنی؟ امروز چهار جا دوستی کن، همونا فردا فریاد رسد میشن، همونا سرمایه تو خواهند بود. پس دوستی درخته، درخت دوستی بنشان که کام دل ببارد، تا به تمام کامها و آرزوهایی که داری و میخوای بره. دست پیدا بود،
کامیاب میشی.
خب این پشتوانش صدها روایته، دهها آیه است که تنها راه کامیابی همینه، تنها راه خرمی و شادی و شادمانی همینه. به دوست روایت بخونم.
بله.
ابن عباس میگه، میگه یه وقتی با پیامبر داشتیم قدم زنان میرفتیم، خب آخذون بیدی، پیامبر دستمو گرفته بود، همجوری که دستمو گرفته بود فرمود من اخذ بید مکروبن اخذ الله بید ابن عباس. هر کسی دست یک آدم غمزده ای رو بگیره و اون رو از غم و غصه‌اش دور کنه، خدا دستشو میگیره. یعنی میخوای خدا ازت دست گیری کنه، برو دوستی کن. یه نوع دوستی اینه که ببینی کسی غمی داره، قصه ای داره،
به دستشو بگیری، غمشو برطرف
کنی. خدا دستو میگیره. وقت دستی که خدا بگیره، دستش بالای همه دست ها هست، خیلی بالا میری، خیلی اوج میگیری. من اکرم اخاه المسلم به کلمت یلطفه بها، هر کسی ببینه برادر مسلمانش ناراحته، بیاد یه حرفی بزنه که خوشش بیاد، یه لطیفه‌ای بگه
شادش کنه،
شادش کنه با یه کلمه‌ای، یه لطیفه‌ای که لبخندی بر لب او بنشینه. و فرج عنه کربته، غمش رو ازش با این لطیفه دور کنه. لم یزل فی بالله الممدود، هموار زیر سایه رحمت گسترده الهی خواهد بود تا وقتی که در اون حال هست. یعنی داره یه لطیفه میگه، اونم داره لبخند میزنه. من باور میکنم آقای شریعتی خیلی وقتا قبطه میخورم و قصه میخورم به حال این که مثلا چرا ما مثل این جناب خان خندبانه نیستیم. به این شب میاد میلیون ها نفر رو شاد میکنه، خنده ای بر لبان اینها می نشانه، اونم خنده حلال، نه توش غیبته، نه توش دروغه، نه توش ناسزاست. این کلام پیامبره دیگه، میگه کسی با یه حرفی دلی رو شاد کنه، خدا با او چنین خواهد کرد، با او چنین رفتاری خواهد کرد. ما من عبد یدخل علی اهل بیت مؤمن سرورا، هیچ کس نیست که برای خانه، برای خانواده یه شادی وارد کنه، یه کاری بکنه یه خانواده خوشحال بشن. پیدا نمیکنی کسی که اینجوری باشه. الا خلق الله له من ذلک السرور خلقا، خدا یک موجودی از سرور برای او میآفرینه. در قیامت پا به پایین آدم حرکت میکنه، اینقدر اون موجود، اون وجود به این خدمت میکنه، محبت و نوازش میکنه که این آدم میگه من انت یرحمک الله،
این کیه؟
شما کی هستی؟ خدا رحمتت بکنه، خیلی داری به من محبت و لطف میکنی. چون روایت داره میرسه به یک اتفاق ناگواری، میگه ناراحت نباش، این اتفاق به تو مربوط نمیشه. میرسه به یک محفل شادی، میگه یاد باشه تو هم جایگاهت اونجاست. میگه تو کی هستی؟ این همه بشارت به من میدی، همه خوف و هراس رو از من دور میکنی. فلو ان الدنیا کانت لی مالی رأیتها لک شیئا، اگه تمام دنیا مال من بود و به پات میریختم باز کاری نکرده بودم، تو کی هستی؟ یه در جواب میگه فیقول انا السرور الذی ادخلت علی آل فلان، من همون شادی هستم که یه روزی بر خانواده فلانی وارد کردی.
عجب.
دیدی گرفتار بودن، دیدی مشکل داشتن، دختری داشت، دم بخت بود، جهیزیه میخواست، نگران بود، قصدار بود، گفتی جهیزیش با من، یا این گوشه جهیزیش با من، این شادی رو تو ایجاد کردی. من همون شادی هستم، من همون سرور هستم.
همینجا واقعا من خودم قفته میخورم به حال اونهایی که یک تمکنی دارن و میتونن گرهی رو باز بکنن، مشکلی رو برطرف بکنن، اون خوشحالی و شادی اون خانواده با هیچی قابل مقایسه نیست.
همینطور. ما من رجل یدخل علی اخیه المسلم بابا من السرور الا ادخل الله عز و جل علیه بابا من السرور، میگه کسی نیست که در شادی روی کسی باز کنه مگر اینکه خدای در شادی رو باز کنه. وقت دری که خدا باز میکنه با دری که ما باز میکنیم فرق میکنه. دری که ما باز میکنیم ممکنه یکی دیگه ببنده،
ولی دری که خدا باز کنه
هیچ کس نمیتونه ببنده. درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد، نهال دشمنی برکن که رنج بی شمار آرد. این دشمنی رو به نهال تشبیه میکنه، به درخت تشبیه نمیکنه. چقدر لطیفه.
آها، یعنی تنومند نیست.
میخواد، نه میخواد بگه ببینید دشمنی حتی اگه به اندازه نهالم باشه رنج بیشماری به دنبال داره، وای به روزی که درخت باشه
و تنومند
و تنومند باشه. دشمنی رو همون اول تا نهال قیچیش کن، تازه همون نهال بودنش خیلی آسیب بهت میزنه، وای به روزی که درخت بشه با تو چه خواهد کرد. نهال دشمنی برکن که رنج بیشمار آره. ببینید این زبان هست که میتونه گیرا و ماندگار و تأثیر گذار باشه. آقای شریعتی پیامبر یه روایتی داره خیلی عجیبه، میفرماد که خالفن شبان خالفن شیوخ.
یعنی چی؟
جوونها با من هم پیمان شدن، پیرها با من مخالفت کردن. خالفن شبان خالفن شیوخ، این رو اگر بشکافیمش چی توش در میاد؟ یه حقیقت، اون این که دین پیامبر جوان پسند بود، یعنی دین پیامبر یک دینی بود که به ذوق و ذائقه و مذاق جوانها خوشتر می آمد تا پیرها. ولی واقعا الان اینجوریه، شما الان مساجد ما رو ببین، منابر ما رو ببین، دینی که ما داریم عرضه می کنیم همین دینه، یعنی جوان پسنده نیست،
یعنی برعکس شده.
برعکس شده، شما نگاه کنید اکثر مخاطبین منبرها پیر مرد ها هستن، 180 سدی 90 پیر مرد هستن. چرا؟ چراش به خاطر همینه که دینی که پیامبر عرضه میکرد دین لطیفی بود، دین لینی بود، قولا له قولا لینا بود، قولو للناس حسنا بود. فرم پیامبر فرم لینه بود، خودش لین بود. الان فرمها لین نیست، فرمها لحنها چکشیه،
خشن،
شلاقیه. اینه که جواب نمیده، اینه که تأثیر نمیگذاره. به همین دلیل ما نیاز داریم به زبان حافظ. به این حافظ همون روایت داره میخونه، همون از دنیا مزرعه داره میخونه،
با یک بیانی.
ولی شما ببینید چقدر لطیف، چقدر زیبا. چرا خودمون رو محروم بکنیم؟ من الان چون بسیاری از مبلغین و طلاب با این برنامه نشستن و میشنون، از اونها این استدعا رو دارم که شما یک راهی پیدا کنید به ادبیات، یک ارتباطی پیدا بکنید به ادبیات. ادبیات یه زبانه، به قول حافظ غزلهاش سفینه، سفینه یعنی کشتی. شما آیات و روایاتتون رو سوار این کشتی بکنید، این هست که به ساحل دلها میرسونه.
لااقل این که به عنوان یک قالب ازش استفاده
بکنید. اصلا قالبه، اصلا چیزی جز قالب نیست. آخه بعضی ها ببینید خورده میگیرن، میگن از حافظ آدم حماسی در نمیاد، یه آمر به معروف و ناهی از منکر توش در نمیاد، از دیوان حافظ عاشورا در نمیاد. حافظ مؤمن قائد میسازه، گوشه‌گیر نشسته، ما مؤمن قائم میخواییم. گیریم همین باشه که شما میگید که محاله این باشه، اصلا همینه که شما میگید حافظ مؤمن قائد میسازه، مای بده. قرآن میگه چه قائدش چه قائمش، کلن وعد الله الحسنا، خدا به همه اونا پاداش نیک خواهد داد. بله، فضل الله المجاهدین علی القائدین اجرا عظیما. البته بین قائم و قائد
اون فضیلتش،
اون فضیلتش. حالا هنر حافظ اینه که مؤمن قائد درست میکنه، تو بیا قائمش. اون نیمی از راه رفت بیچاره دیگه، سی مادری که به زحمت این بچه رو مینشونه قائدش میکنه. حالا بابا اگه عرضه داره، اگه هنر داره، بیا همین بچه ای که قائد شده نشسته قائمش کنه، سر پاش کنه، تاتی تاتی ببردش. اگه خیلی هنر داره نیاد مادره رو بکوبه، بگه تو از بچه قائد میسازی، نه باید قائم بسازی.
یعنی ها داره انجبار میخوام بگن که اگر مؤمن قائد هم میسازه، ولی مؤمن میسازه، این حد اقلش در واقع.
به این قرآن رد نکرده، قرآن مؤمن قائد هم تایید میکنه، ولی میگه قائم بر قائد فضیلت داره. توجه میکنید؟ حالا این مؤمن قائد درست که تو بیا مؤمن قائم درست کن. پس اون بیچاره نیمی از راه رفته که، تازه فرض باشه که همی که شما میگید رد نکنیم. ببینید روزگار، روزگار شهوره، گفت زیر میز نزنیم، کافرم به هم نریزیم. راه همینه، ادبیات، مغلطه نکنیم، سفسطه نکنیم، رقم مغلطه بر دفتر دانش نکشیم. حیفه، اینا زبانهای تأثیر گذاری هن. ببین الان هالیوود آمد مولوی رو گرفت از ما، داره فیلم میسازه دیگه. چرا؟ چون دید این مرد الان قلب آمریکا رو تسخیر و تصرف کرده. اینا میگن خب مثنوی از اول تا آخرش همش داره از قرآن میگه، فردا مردم امریکا میگن قرآن چیه؟ نگاهشون معطوف میشه به قرآن. این بابا میگه ای علی که جمله عقل و دیده ای، علی کیه که سر تا پا عقلانیته؟ من نمیتونم الان مولوی رو تخریب کنم، اما میتونم تحریفش کنم. میام یه فیلم میسازم از قرآن مولوی، یه چیزی در میارم تو مایه های انجیل باشه، بگم انجیل خودمون، از علی که اون میگه سر تا پا عقلانیته یه موجودی میسازم، مثل همون مسیحی که ساختم تحریفش میکنم.
یعنی مولوی رو اونجوری که خودشون میخوان در واقع تعریف میکنن
و با همون میان به جنگ ما. چرا؟ چون ما غفلت کردیم، ما گفتیم این نجسه، این صوفیه، این مرتده، مسلمان نیست، این چیه، اون چیه. ملاک ما، معیار ما باید قرآن باشه. قرآن چی میگه؟ ببینید آیه قرآن خیلی لطیفه، و آخرون الذین اعترفوا بذنوبهم، میگه یه عده هستن به گناهان خودشون اعتراف دارن، خودشون رو معصوم نمیدونن. همین مرد خودشون معصوم نمیدونه. گر خطا گفتیم اصلاحش تو کن، مصلحی تو، هی تو سلطان سخن. کیمیاداری که تبدیلش کنی، گرچه جوی خون بود نیلش کنی. این چنین میناگری ها کار توست، این چنین اکسیر ها زسرار توست. این همه گفتیم لیکن در بسیج، بی عنایات خدا هیچیم هیچ. بی عنایات حق و خاصان حق، گر ملک باشد سیاه هستش برق. میگه اعتراف کرده. قرآن میگه و آخرون الذین اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا و آخر سیاه. یه حرفای خوب داره، یه حرفای بد داره، ولی خوبش میچربه بر بدش. عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحيم. خدا توبه اینا رو میپذیره، بازگشت اینا رو میپذیره، خدا اینا رو میبخشه، خدا اینا رو میامرزه. ان الحسنات یذهبن سیئات. ما این مثنوی رو برداریم، ابیات خوبش رو بذاریم توی یک کفه، ابیات بدش رو بذاریم توی یک کفه، بینی به بین الله و خوباش خیلی میچربه بر بداش. ما اصلا تنزیه نمیکنیم ایشون رو. حالا ابیاتی داره اگه دخیل نباشه که هست، اگه تقیه نباشه که هست، ابیات خیلی خطاش فاحشه، رد میکنیم. قضاوتی که در رابطه ابو طالب کرده 100% رد میکنیم. اینا بداشه، تازه اگه باشه. ابن الحسنات یذهبن السیئات، ما خوبیاشو ببینیم، ابیات خوبشو برداریم و اونا رو انتخاب کنیم. حالا اینو تو پرانتز گفتم که این زبان فوق العاده میتونه زبان تأثیرگذاری باشه. درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد، نهال دشمنی برکن که رنج بی شمار آرد. چو مهمان خراباتی به عزت باش، با رندان که درد سر کشی جانا، گرد مستی خمار آرد. این یه عده هستن از خود رها هستن، از خودیت ها رها شدن. به اینها در زبان حافظ خراباتی گفته میشه. خراباتی شدن از خود رهایی است. میگه ما وقتی میگیم فلانی خراباتیه، یعنی اهل نفس و هوس نیست،
معنیشو گذاشته کنار.
و به همین هم میگیم رند. رند نوبت قبل عرض کردیم که است که به این قید و بندهای غلط و متعارف تقیدی نداره، پایبند نیست. پس خراباتی ها همون رندان هستن. جایی که خراباتی ها باشن میگیم خرابات، حالا هر کجا میخواد باشه، مسجده، هر کجا میخواد باشه. چون مهمان خراباتی، اگر وقتی توی خراباتی که کنار چهار تا رند نشستی، به عزت باش با رندان، با عزت و حرمت و احترام با اونها رفتار کن.
حرمتشون رو حفظ کن.
حفظ کن. چرا؟ چون اینا هستن که مایه مستی تو هستن. از اینا جدا بشی خمار میشی. یا گفت در درونشان صد قیامت نقد هست، کمترین این که شود همسایه مست. کنار اینا بشی از این قیامتی تو وجود اتفاق میفته، مست میشی. اینا مثل همون آبنگور میمونن، مایه مستی هن. جدا بشی خمار میشی. که درد سر کشی جانا، گرد مستی خمار آره. ای به دنبال این مستی دوچار خمار بشی. کی دوچار خمار میشی؟ وقتی اینا تو رو از خودشون دور کنن و تو از اینها فاصله بگیری. شب صحبت غنیمت دان، که بعد روزگار ما بسی گردش کند گردون، بسی لیل و نهار آره. گفتم رد پای آیاته. آیات قرآن شما ببینید، همه آیات قیامت رو روز معرفی میکنن، یوم الدین، یوم التقابون، یوم الحسره، یوم تبل السرای. یعنی چی؟ یعنی دنیا شبه. حالا حافظ میگه تو این دنیایی که شبه، یه چیز هست که خیلی مقتنمه، خیلی ارزش داره نسبت همه چیزا، اونم صحبته، مصاحبته، همنشینی با پاکان و خوبان و اولیای خداست. شب صحبت غنیمت دار، که این شب هم مثل شب دیگه کوتاهه، تموم میشه. تازه شب یلدا هم باشه
تموم میشه.
شب صحبت غنیمت دار که بعد روزگار ما بسی گردش کند گردون. روزگار میچرخه میچرخه، شب و روزا بیاد که تو نباشی. پس تو این شب کوتاه دنیا فرصت رو غنیمت بدن با صحبت و مصاحبت و مجالست با اولیاء حق. اماریدار لیلی را که مهد ما در حکم است، خدا را در دل اندازش که بر مجنون گذارد. و یه شطورهای اتاقک میذارن، به اون اتاقک میگن کجاوه، هودج، محمل. عرب ها میگن اماری. چرا؟ چون اول کسی که این کجاوه رو ساخت کسی بود به نام عمار.
آها، اسمش شد عماری.
به فارسی میم رو مخفف میکنن، میگن عماری. حالا حافظ یه شطور رو تصور میکنه که روی اون شطور یه عماریه، توی اون عماری هم لیلی نشسته، و این عماری رو تشبیه میکنه به مهد، گهواره، چون وقتی شطور حرکت میکنه
تکون تکون میکنه.
لیلی هم تشبیه میکنه به ما. کسی که این شطور عماری دار رو میکشه، افسارش دسته بهش میگن عماری دار. حالا میگه عماری دار لیلی را که مهد ما در حکم است.
بله.
که گهواره ما در حکم اوست، یعنی تحت فرمان اوست، هر طرف بخواد بره این شطوره رو میبره. خدایا در دل اندازش که بر مجنون گذارد. خدایا به دلش بینداز، از همون مسیری بره که مجنون نشسته. ببینید چی میخواد بگه. میخواد بگه خدایا برای همه خوش بخواد، خدایا هر عاشقی رو به معشوقش برسون، هر محبی رو به محبوبش برسون. چقدر روایات به ما میگن برای دیگران خیر بخواید، دعا میکنید الجار سمت دار، به دیگران دعا کنید در حق خودتون مستجاب میشه. این بیچاره داره همونه میگه، اون به زبان خودش میگه، میگه خدایا هر مجنونی توی عالم هست به لیلی خودش برسون، خدایا دامن این فراقها دیگه جمع بشه، خدایا همه به وصل و وصال برسون، هیچ کس در غم فراق نباشه، همه در شوق وصال باشه.
یعنی یک دعای خیر برای هم.
خیلی لطیف، اون تو به زبان شاعرانه و حافظانه
خودش.
بهار عمر خواهی دل، وگرنه این چمن هر سال چون نسرین صد گل آرد بار و چون بلبل هزار آرد. ببینید میگه ببین عمر تو هم مثل طبیعت ها، طبیعت بهار داره پاییز داره، عمر تو هم بهار داره پاییز داره، بهارش جوانیه پاییزش پیریه. فرق بهار تو با بهار طبیعت اینه که طبیعت یه بهار نداره، هزاران بهار داره، شاید 60-70 هم تو درک کنی، یکی 40 تا بهار میبینه، یکی 60 تا، یکی 100 تا بهار میبینه، ولی بهار عمر یکیه، اونم جوانیه. بهار طبیعت امسال از دست دادی، سالی دیگه داری، سالهای دیگه داری، ولی بهار عمر از دست دادی دیگه تمام شده. به همین خاطر من بهت میگم این بهار طبیعت رو ول کن، بهار عمر خواهی دل، یعنی حواست به این جوانی باشه.
جوانی تو دریا
وگرنه این چمن هر سال، وگرنه این باغ هر سال بهار میاد، چون نسرین صد گل میاره، صدها گل مثل گل نسرین میاره، گل رز میاره، گل یاس میاره، گل نرگس یاسمن میاره، و مثل بلبل هزاران بلبل میاره، شبیه همی بلبل، یا مثل بلبل ها که هزار میارن، هزاران هزار با خودش خواهد داشت. در این باغ خدا خواهد دیگر پیران سر حافظ، نشیند بر لب جویی و سروی در کنار. میگه در این باغ عالم، در این باغ آفرینش، حافظ که از جوانیش و بهار جوانیش که استفاده نکرد، از خدا میخواد این سر پیری در این دوران و عهد پیری بنشینه یه گوشه ای لب جویی و یک انسان سروقامتی راست و درستی به تورش بخوره که این آخر پیری لااقل دنیای خودش رو به سلامت سپری.
خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم حجای رنجبر، خیلی ممنون از توجهتون و همراهیتون که تا این لحظه همراه ما بودید. مشرف بشیم به ساعت نورانی قرآن کریم. قراره امروز سمت خدایی های عزیزمون صفحه 328 قرآن کریم جزء 17 آیات 73 تا 81 سوره مبارکه انبیا دعوت میکنم در بخش بعدی همچنان همراهمون باشید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. برخواهیم کرد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
به به، ایوان نجف عجب صفایی دارد. خیلی خوشحالیم که خدمت شما هستیم. انشاءالله زندگیتون منور به نور قرآن کریم باشه. یادی بکنیم از همه انبات و در گذشتگان، انشاءالله همشون غریق دریای رحمت لطف خداوند متعال باشن. امروز هم مطلع شدیم جناب آقای اسماعیلی عزیز، همکار بسیار خوبمون که گهگاهی زحمت اجرای این برنامه و حتی سحرهای ماه مبارک امسال رو دوش ایشون بود، مادرشون رو از دست دادن. انشالله روح مادر بزرگوارشون در جوار رحمت الهی باشه و انشالله هم نشینه حضرت صدیقه طاهره و مهمان سفره اهل بیت لحم و سلام باشن. تسلیت من و همه بر بچه سمت خدا رو انشالله پذیرا باشن. خودشون و خانواده محترمشون. خیلی خوب اشاره قرآنی امروز رو بفرمایید حاجی رنجبر و بعد انشالله با فرازهای نورانی زیارت جامع کبیر خدمت شما و خدمت ایشون باشیم.
گفت چون کسی را خار در پایش جهد، پای خود را بر سر زانو نهد. اون وقتا بچه ها تو کوچه میرفتن، یه خاری تو پاشون میرفت، میشستن یه گوشه، این پا رو به زانو میگرفتن، خوب خیره میشدن و میگشتن که اون خار رو پیدا کنن و بیرون برن. اونتا چون بچه بودن نمیتونستن، گاهی تا فشارم میدادن این خار فروترم میرفت. بعد مولوی میگه، میگه خار در پا شد چون این دشوار، یا خار در دل چون بود باده جواب. ببین گاهی وقت آدم میخواد یه خار رو از پاش بیرون بیاره، اینقدر سخت پیدا کردنش، کار هر کسی نیست، باید یه بزرگتری بیاد تا اون خار رو بیرون بکشه. حالا اگر یه خار غم و غصه بر دل آدمی بخلد، چه کسی میتونه بیاد این خار رو بیرون بکشه؟ آیا هر کسی میتونه؟ بعد یه مثالی میزنه از تفریحات ناسواب و ناسالم گذشته، چون همیشه از این تفریحات بوده دیگه. الان تفریح طرف اینه که به قول شما یه اخی کسی اومده بود شماره رفیقش داده بود، گفته بود این ماشین مثلا زانتیا داده با مبلغ مثلا 20 میلیون قسطی، بعدم شماره اون داده بود که مردم به زنگ بزنن.
بیچاره
خب این تفریح امروز گذاشتم، یه جور دیگه تفریح میکردم. مثلا می آمدن یک خاری رو میگذاشتن زیر دمه اولاغی، این اولاغ هم بیچاره بالا پای میکرد که این خاره بیرون بیاد، فروتر میرفت. کس به زیر دمه خر خاری نهد، خر نداند دفع آن بر میجهد، بر جهد آن خار محکم تر زند، عاقلی باید که خاری برکند. میگه تمام جست و خیزهای بشر در طول تاریخ از همین قماشه، یه خارهایی بر روح و روانش نشسته، غمها غصه ها، میخواد بیرون بکشه ولی نمیدونه، نمیفهمه، به جایی که بیرون بکشه هی فروترش میکنه.
یه عاقلی میخواد،
یه عاقلی باید، عاقلی باید که خاری برکنن. اونم کدوم عاقل؟ عاقلی که عقلش زمینی نباشه، عقلش قدسی باشه، آسمانی باشه، مردم نسبت به او پذیرش داشته باشن. تمام فلسفه امامت همینه، عاقلی باید که خاری برکنن. اصلا روز عید قدیر تمام خطبه قدیر همینه، مردم اون کسی که میتونه خار غم و غصه رو از دلهای شما دور کنه این مرده، عاقلی باید. و خدا میگه من به همین عاقلها الهام میکنم چیکار کنن. لذا امامت میشه انتصاب خداوند، نه انتخاب مردم. آیه رو ببینید، و جعلناهم ائمه یهدون بامرنا، میگه ما هستیم که اونها رو امام کردیم. بعد میگه چون ما امامشون کردیم، اوحینا الیهم فعل الخیرات، ما بهشون وحی میکنیم کدوم کار بکنید خوبه، کدوم کار بکنید خوب نیست. ولی کسی که ما انتصابش نکنیم، شما انتخابش بکنید، ما نسبت به وحی نخواهیم داشت.
بسیار خوب، خیلی ممنون. چقدر وقت داریم اگر دوستان دارن؟ بگم وقتمون یک دقیقه. خیلی خوب، ما وقتمون تموم شده. دعوت میکنم که انشاءالله هفته آینده بازم پیگیر مباحث ما با حاجی رنجبر عزیز باشید تا جا دعا بکنند و همه آمین بگیم. انشاءالله
همه مناقبت بخیر باشید.
انشاءالله، چه دعایی بهتر از این. فردا انشاءالله به حضور حاجی فرحزاد خدمتتون خواهیم رسید. ایشون وصایای نبی مکرم اسلام و امیر مؤمنان علی علیه السلام رو برای ما خواهند گفت. از نماز دهه اول ماه ذی‌الحجه غافل نشید. دوستانمون کیفیت این نماز رو در کانالمون قرار دادن، کانال ما رو میتونید در فضای مجازی دنبال بکنید و همینطور هم میتونید به مفاتی مراجعه بکنید و انشاءالله از فضیلت و ثواب بیکران و بیپایان این نماز هممون بهره‌مند و مستفیض بشیم. ما رو هم دعا بکنید. اما حسن ختام این روزهای ما فرازهایی از زیارت امیر مؤمنان در روز عید قدیر هست و انشاءالله لحظه شماری میکنیم برای رسیدن این عید بزرگ. انشاءالله متنعم نعمت ولایت باشید و الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. متشکرم از شما شنوندگان.
امیر المؤمنین مولا